من فرق له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. ومنهم من فرق فقال بالاختلاف بالحقيقة حيث يكون بينهما من الاختلاف ما بالتشكيك كوجود الواجب ووجود الممكن. وزعمت جماعة من الآخرين إن الوجود إن الوجود أمر عام أغلي انتزاعي من المقبولات الثانية وهو ليس عين لشيء من الموجودات. سه قول و سه مطلب رو در اینجا مرحوم آخوند بیان میکنن، البته احتمالا میرسیم به مسئله بعدی. راجع به کیفیت و ملاک برای موجودیت و تحقق اعیان و فرق نمی کنه در این مسئله بین ذات واجب الوجود و بین سایر ذوات از ممکنات. یکی قول به اختلاف حقیقی است در موجودیت اشیا. این قول قائل به اختلاف نفس هویت خارجی است که آن هویت خارجی و این موجودیت خارجی در مراتب خودش با هم اختلاف دارند، هم در مراتب ممکن و هم بین ممکن و بین واجب الوجود. در واقع نحوه تعین خارجی در واجب الوجود غیر از آن تعینی است که ما در ممکنات مشاهده میکنیم. ما الان خیال میکنیم که این آب آبه، اما این ما نسبت به آن حقیقتی که داره یک حقیقت جدا و مجزایی است که اون حقیقت جدا و مجزا فقط از نقطه نظر اسمی با این حقیقت ماهیت با این فقط تفاوت داره. مانند این که فرض کنید که الان نور برای ما به همین از ظاهر و به نفسه و المظهر و لغیره. اما وقتی که شما آیه قرآن رو تلاوت میکنید که الله و نور السماوات والارض، در اونجا چه معنایی از این نور به نظر میاد؟ شما میتونید اون معنا را ادراک کنید؟ ادراکش خیلی مشکله، در حالتی که به همان حقیقت الله نمیگه الله و منور السماوات والارض یا الله و یجعل السماوات والارض نورانی و ظاهرن. نفس الله، نفس حقیقت الله این نور السماوات والارض. این مطلبی که خود حقیقت الله نور آسمان ها و زمین است، نور آسمان، ادراک این مسئله با ادراک این معنای نور ما بین المشرق و المغرب اختلاف داره، چون این نور یک حقیقتی است که مظهر غیر است. الان این فرش این ظاهر نیست، اگر این سراج الان خاموش بشه این فرش دیگه ظاهر نیست، افرادی که در اینجا نشستن دیگه ظاهر نیستن، اشیایی که در این اتاق دیگه ظاهر نیست، و این اشیا وجود استقلالی دارن. تنها اختلاف و تفاوتی که در اینجا هست این است که با وجود این که این اشخاص در عین استقلال خودشون و در عین تعینشون قرار دارن، فقط ظاهر میشن، کار دیگری در اینجا انجام نمیشه. شما وقتی چراغ رو روشن میکنی، اشیاء خارجی در این نور موجب وجود اشیاء خارجی نیست، بلکه موجب ظهور آنهاست. اشیاء خارجی به حال خود هستن، ولی در آیه شریفه می فرماید الله نور السماوات والارض، خدا نفس خدا، نفس خدا نور سماوات و ارض است. آیا معنای این آیه این است که سماوات و ارض در عین استقلال ماهوی خودشون و در عین تحقق و تکون خودشون مانند اشیایی که در این غرفه قرار دارند، اونها هم ثابت هستند، وجود استقلالی دارند، بعد ذات اقدس پروردگار میاد موجب ظهور اونها میشه و ما مانند این که خورشید تلعلع میکند بر قمر و ما قمر را به حالات مختلف و به انواع مختلف مشاهده میکنیم. آیا مقصود از آیه اینه؟ یعنی سماوات و ارض برای خودشون وجود استقلالی دارن، بعد برای این عرض می شود که روشن شدن و برای ظهور خداوند موجب بروز و ظهور اونهاست. حالا نه بروز و ظهوری که یه خورشید را شمس را قرار بده و این تلعلع کنه در چیز، نه از خارج از نفس خود یک نوری را از ذات خود متلعلع میکنه. نور نور مادی است و موجب بروز و ظهور سماوات و ارض. طبعا با طرح این مسئله برای همه این قضیه بسیار از میشود که واضح البطلان این قضیه تجلی میکنه. چرا؟ چون از ابده بدیهیات است که سماوات و ارض وجودی مستقل و منحاز از وجود پروردگار ندارد. پس این حقیقت نوریه که در آیه شریف است که الله نور السماوات و الارض، با این حقیقت نوریهی که ما مشاهده می‌کنیم مختلفه. این حقیقت نوریه خودش وجود استقلالی دارد و وجودات استقلالی را ظاهر می‌کند. اون حقیقت نوریه وجود استقلالی دارد و موجب وجود اشیاء است، نه موجب ظهور اشیاء. وجود اشیاء به واسطه اون حقیقت نوریه عبارت است از ظهور اشیاء. روشن؟ این افرادی که من فقط آمدم مثال بزنم و اختلاف بین دو مطلب، این آیان میگن اصلا در حقیقت وجود، بین اون وجودی که اختصاص به ذات پروردگار داره و اون وجودی که مربوط به ماست، اختلاف در تشبیه مثل این نوری است که شما دارید میبینید و اون نوری که وجود اشیاء از اون پدید میاد که اصلا ارتباطی به هم ندارن و در این حال به هر دو نور گفته میشه. هم به این شما نور میگید، هم به چی؟ الله نور و سماوات و الارض نور میگید، و هم به اون حقیقتی که برای شما در نفس روشن میشه و اشکالات شما برطرف میشه به اون هم نور میدید. شخصی میاد برای شما صحبت میکنه، مشکلات شما را برطرف میکنه، با عبارات خودش راه شما را باز میکنه، میگید که عجب کلام نورانی داشت، مشکلات ما را برطرف کرد، در حالتی که این فقط صحبت کرده، ممکنه در تاریکی هم صحبت کرده باشه. اما این معنای نورانیت، این معنا در مظاهر مختلف ممکنه پیدا بشه که ارتباطی هیچ کدام با هم دیگه ندارن، گرچه از نقطه نظر یک مابعد اشتراک معنوی همه اینها با هم شریک هستن، ولی از نقطه نظر مصادیق خارجی چه ارتباطی به هم داره؟ کلام صوتی است که از فم بیرون میاد، نور سراج حقیقتی است که از این سراج بیرون میاد، و الله نور السماوات و الارض اون حقیقتی است که خودش مبدأ اشیاء و اضافه اون اضافه اشراقیه است، اضافه نوریه اضافه اشراقیه است، هیچ اصلا ارتباطی با هم دیگه مسئله نداره. در این حال ما به هم میگیم این قول به این مسئله قائل. قول دیگر که قول صدرالدین بونوی صاحب اشراق است، ایشون که قائل به اصالت الماهیه هستند، اینها میگن که آقا مسئله وجود انحصار به ذات پروردگار داره، در باقی اشیا مسئله وجود فقط صرفا یک نوع جهت اعتبار است. چون قائل به اصالتون، چون اگر وجود بخواد تأصل داشته باشه در خارج مانند ذات باری، اون وجود هم باید موجود باشه. وجود یعنی ذاتی باید باشه که وجود برای ثابت شده باشه، و همون در دستگاه میاد که یا به همین وجود زور لازم میاد یا به وجود دیگر، چون در اون نسبت نفس نسبت ذات با اون وجود، آیا اون نسبت موجود است یا نه، نقل کلام در اون نسبت میگه اون نسبت هم باید وجود داشته باشه، موجوده، باز دوباره نقل کلام در اون نسبت میشه اهل مجد. که البته جوابشو خیلی مدت ها قبل مرحوم آخون در اسفار دادن، گفتن که الوجود و موجود و منفس ها در وجود لا به ذات آخر، و بحث مشترک در اونجا پیش میاد. البته بحث دیگه ما این کلام صدرالدین اونوی رو دیگه در اینجا دیگه ذکر نمی کنیم، چون فقط عباراتی مرحوم آخون آورد. نکته مهمی که در اینجا هست، مطلب آخری است که راجع به کیفیت ذوق متعلهین مرحوم آخون در اینجا ذکر میکنه. مطلب بسیار دقیق و مهمی است. مرحوم حاجی در منظومه هم این مسئله را بیان کرده و کیفیت فرق بین این مبنا که مبنای ذوق متعلهین با مبنای حکمت مشاء هست، مرحوم حاجی در منظومه خیلی خوب اون مطلب رو فرموده. در اینجا هم مرحوم آخوند نسبت به این قضیه، نسبت به این مطلب از می شود که بیانی دارن و اعتراضی. اون بیان ایشون در این مسئله اینه، راجع به این مبنا قائلین به این مطلب، یا حداقل بگیم افرادی که این مطلب را نسبت میدن به مبنای ذوق متعلهین، قائلن به این که وجود در عالم اختصاص به یک تشخص خارجی داره. اون تشخص خارجی عبارت از ذات واجب الوجود، هو واجب و هو وجود و هو موجود و لیس غیره موجود. وجود و اون حقیقت هستی اختصاص به ذات او داره. به شعری یادمی که میگفت در این با میگفت در بیابان رندی دهل دریده، صوفی خدا ندارد او نیست آفریده. که اون اشاره به این به اصطلاح مقام امین روحویت و مقام از می شود که انمهاء همه تعینات در اون وجود واجب. البته با یه بیان، این تشخص خارجی، این تشخص اختصاص به ذات واجب الوجود داره. خب بقیه اشیاء خارجی چی هن؟ اینایی که میخورن و میخوابن و فرض بکنید که راه میرن، و پس اینا چی کار میکنن؟ میگن اینها وجود نیستند، نمودند، یعنی اثری از آثار وجودند. چطور وقتی که شما یک شاخصی را در مقابل ذوق و شمس قرار میدید، یک ظل و فیعی از این شاخص منعکس میشه بر عرض، در حالی که این فیع وجودی ندارد، فقط نمود دارد، یعنی صورت ظاهری دارد. حقیقت اون فیع عبارت است از آن حسه نوریه‌ای که به واسطه وجود شاخص، این حسه نوریه به جای اینکه روی زمین قرار بگیرد، این حسه نوریه بر شاخص واقع شده و عارض بر شاخص شده. در قبال این حسه نوریه یک فیعی در روی زمین قرار میگیره. پس فیع در روی زمین عدم و ذوع است، نه حسه از ذوع و حسه از اون عبارت از اون حقیقت نوریه. حقیقت نوریه همان است که به این شاخص خورده. من نمیدانم این چیز داره یا نداره، این روش سایه داره. این اگر این در اینجا باشه، اون حقیقت نوریه میاد به همه این محیط سرایت میکنه. اما همین که این آمد در اینجا، ببینید یه سایه در اینجا به وجود آمد. این سایه چرا به وجود آمد؟ چون اون حسه ای که باید اینجا باشه، اون حسه الان روی این قرار گرفته و در مقابل در اینجا شد عدم و ذوق. این عدم و ذوق رو اسمشون میگذارن چی؟ اسمشون میذارن فعی. عدم و ذوق در اینجا از آثار فعی است، از آثار اون ظهوره. چون اون ظهور بر این تعلق گرفته است، این یک فعی و یک زلی از خودش به وجود می آورد. اینها میگن تمام ممکنات در عالم خارج، تمام اینها موجود نیستند، اینها تعلقات و روابطی هستند که با اون وجود این تعلقات و این روابط اون برقراره. پس نفس این تعلقات و نفس این روابط که به ماهیات تعلق گرفته، نه این است که ماهیات را موجود کرده است، بلکه ماهیات را با اون مبدأ متصل کرده. از اتصال ماهیات با اون مبدأ این کسرات در عالم خارج پیدا میشه. پس بنابراین بر این مبنا در حکمت مشاء و همینطور بنابر حکمت مرحوم سعد متعلهی در مسئله تشکیک در وجود، اون وجودات خارجی محرزه، الا اینکه اون وجودات خارجی متدلی بر اون وجود اعظم و بر اون وجود مبدأ و از اون وجود مبدأ میگیرد. اما نفس تعینات خارجی به حالها موجوده. بر این مبنا اصلا در خارج وجودی نیست. چه سراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء، در خارج نمود ما است نه وجود ما. شمس تلالو میکنه بر این، عد میشود که حساد در اون بیابان از تلعلوی شمس و حرارت متصاعده از اون حساب، یک حالت سراب برای رائی این عد میشه ظهور پیدا میکنه، ولی در واقع آب نیست. این کیفیت تعلق ماهیات به اون مبدأ، این کیفیت تعلق یک واقعیتی را در خارج به وجود می آورد که اون واقعیت را ما موجود می نامیم، ولی در واقع موجود نیست. خب اگر سوال بشه، پس این مشتقی که الان در اینجا شما به کار می بری و اطلاق موجود را بر این ذات می کنی، این مشتق به چه لحاظی است؟ مشتق بالاخره مشتق ذاتی است که این خصوصیت داره. ایشون میفهمند که مشتق در اینجا به معنای نفس ارتباطه. چطور اینکه شما به تامر و به حداد اطلاق این دو عنوان را میکنی؟ تامر کسی نیست که خرما را میسازد. ذاتم سبت الله تمر که معنا نداره. تامر خرما فروش، ذاتی که سبت الاول تن، یعنی چه؟ حداد ذات رو کن سبت الاول حدید بهش رفته. نه بابا، بهش حدید نرفته، ارتباطی با حدید نداره. درست شد؟ صرف این که یک نوع تعلق مایی بین این ذات و بین اون عرض کنم حضورتون که حدید وجود داره، به این میگن حدا. صرف این که تعلق مایی بین این ذات و بین اون تمر وجود داره بهش میگن. در اینجا مشتق به نفس تعلق اطلاق شده است، درست شد؟ به نفس تعلق، نه به ذات. زیاد ذات با تمر هیچ گونه با هم ارتباط ندارن، نه به اون نفس مبدأ که عبارت است از تمر، زیرا اون تمر در جای خودش محفوظه، این ذات هم در جای خودش محفوظه، بلکه به عنوان ارتباط بین ذات و بین تمر، یعنی ارتباط بین این تامر ذات و تمر، نوع ما و نوع ارتباط مصحح حمل مشتق است بر این ذات تامر بگیم، و نوع ارتباط بین ذات و حدید مصحح حمل این حداد است بر اون. عرض کنم حضورتون که بر اون بر اون ذات، ولی در حالتی که اسم این حداد فرض کنید که زیده، حدید هم اسمش فولاده، شدنه، هرچه میخواد باشه، هیچ نوع ارتباطی هم بین هم دیگه نیست. این نجا البته خب فرض کنید که همونطور که مرحوم آخوند گفتن در بعضی از موارد، البته خلافاً دل میشود که ما در راجع به این قضیه صحبت کردیم، راجع به اینجا مطلب رو هم عرض میکنیم، حالا به نحوه اجمالی این بحثش مفصل در بحث مشتق گذشت. کلام مرحوم میسز شریف در اینجا که به اصطلاح واضح این مبنا بودن که در مشتق نفس اون وصف مورد نظر است، منتها لا به شرط، نه ذاتون که ثبت الله الوجود، اون قبلا در بحث در مسائل قبل گذشت و صحبت شد و نقدی که به نظر حقیق بر کلام میسز شریف میرسه نسبت به اونجا ما این مطلب را گفتیم که بیان آیان این است که فرق بین عالم و علم این نیستش که عالم ذاتون ثبت له العلم، بلکه عالم عبارت است از همون علم، منتها علم لا به شرط. علم در اینجا جنبه وصفی دارد، جنبه به شرط لایی دارد، به شرط امتیازهی، عدم عد می شود که تعلقهی به شیء آخر، به شرط عدم امتزاجهی مع شیء آخر. علم اصول عبارت از یک سلسله قواعدی که اون قواعد با قواعد ریاضی متفاوته، با قواعد حکمت متفاوته. در اینجا در علم اون معنای مصدری به شرط لایی لحاظ شده، اما در مورد آنه وقتی که شما میخواید از این علم مشتقی را اخذ کنید، در اونجا میگن همین علم است منتها لا به شرط. اون علمیست که با ذات هم جمع میشه، قابل اجتماع با ذاته. اون علمیست که فرض کنید که با زید هم جمع میشه، اون علم با امر هم جمع میشه، این علمیست که با بکر و خالد هم جمع میشه، گفت این عجوزه عروس هزار داماد است، با همه جمع میشه. هیچ اشکالی در این جمع وجود ندارد و الجمع مهما امکن اولا منتر. دقت کردید؟ رعایت این نکته رو بفرمایید. این علم لحاظ لا به شرطیش اقتضا میکند که به عنوان این اشتقاق عالم در اینجا ظهور پیدا کنه. پس عالم این نیستش که ذاتون ثبت الله العلم، زارب این نیستش که ذاتون ثبت الله الزر، بل عالم علمان، اونتا علمان لا به اصطلاح یونکر یا لا یستنکف ان یجمع مع شیء آخر ان یجتمع مع ذاتن. این جنبه است و دلیلش هم قبلا نشوزه کردن و مطالبی که قبلا بود و مسائلی که در اونجا گذشت. این یه قسم از اشتقاقه. یه قسم اشتقاق داریم همونطوری که می شود که این آیان می فرماین، یعنی در همون به اصطلاح کلام قبلی چیز مشایی که موجود با وجود در اینجا اتحاد داره، در مشتق در اینجا خود اون وجود با خود اون ذات اون ثبت الله الوجود یکی است. در کجاست؟ و او در اونجا است که وصف با موصوف اسم مصدر با با ذاتی که از او اشتقاق گرفته شده در اونجا اتحاد عین خارجی و وحدت خارجی دارد و این در لفظ موجودونه، در سایر الفاظ نیست، یعنی فقط از میان همه اوصاف و از همه اشتقاقات فقط این کلمه موجودان است. البته غیر از اون مبنایی که حتی بر اون مبنا نیست که اسماء از صفات باری تعالی با ذات اتحاد دارن، باز در اونجا این جنبه ذات در اینجا لحاظ نشده. اما در خود موجودان، این موجودان با وجود یکیست. شما چه این که بگید وجود الله وجودان یا این که بگید الله موجودان، در ذات باری که واجب الوجود است، نه در ممکن، در ذات باری که واجب الوجود است، در اینجا مبدأ اشتقاق با ذات در اینجا یکیست. یعنی دیگه در اینجا ذات است تنها بدون مبدأ اشتقاق، فقط الموجود با وجود در اینجا چه واحد است. این در دوم. این سومی هم که خب مربوط میشه به همین مانحنفی که در اینجا به اصطلاح ایشون به اصطلاح ذکر کردن که همون به ذوق المتعلهین این مسئله رو عرض کنم که نسبت میدن. خب اشکالی که در اینجا نسبت به کلام ذوق المتعلهین هست و من خیال میکنم این مطلب را بسیاری از مقررین اسفار هم این مطلب را اشتباه رو کرده باشن و یادم میاد در اینجا خیال میکنم که مرحوم آقای مطهری هم این مسئله براشون خلط شده بود، در اونجا این مطلب را من عرض کرده بودم، یادم نمیاد، اما در اونجا این است که تصور اینها از این مشرب ذوق متعلهین این است که اینا قائلن بر این که اصلا وجودی در خارج نیست. یعنی ذوق متعلهین قائل به انحصار وجود در ذات پروردگار است و همه این اشیاء را آثار اون وجود می‌دانند و نحوه تعلق این ماهیت را با او که از او تعبیر به نمود می‌کند نبود، این را مبنا و مشرب ذوق المتعلهین قرار دادند. در حالتی که این مسئله خیلی روشن و خیلی بسیط است که بالاخره ما در خارج احساس وجود میکنیم یا نمیکنیم. الان من دارم اینو الان دستم گرفتم، یعنی فرض کنید یه سی دو سی چقدر وزن داره این لیوانی که من الان در بالاخره این لیوانی که الان من در دست گرفتم آیا بی وزن است یا وزن داره؟ نمیتونیم بگیم که وزن نداره. همین حرفی که الان شما دارید میزنی، آیا این حرف شما حکایت از یک وجودی میکند یا نمیکند؟ این مسئله بعد مسئله رو کدام آدم احمق یا آدم دیوانه و مجنونی میاد قائل میشه به این که اصلا در خارج نه وجودی هست و نه در خارج هستی وجوده، بلکه اون چه که در خارج است فقط تمام اینا آثار وجوده و هیچ تشخصی در خارج نیست و تشخص انحصار به ذات اله داره. خب این که چه همی کسی نمیتونه بزنه؟ اگر در خارج نیست پس انسان اصلا نمیتونه ببینه، نمیتونه بشنوه، نمیتونه بنشینه، نمیتونه احساس بکنه. پس بنابراین این معنا، اون چه که این ذوق متعلهین خواستن این مطلب را برسونن و این مطلب را بفهمونن این است که در قبال قول به تشکیک در وجود که اونها قائل به مراتب مستقله هستند، در این حال اون مراتب مستقل متصل به اون وجود است، آمدن بگن که اصلا در عالم خارج یک واحد و یک تشخص بیشتر نیست، در اینجا یک وجود است و اون یک وجود یک تشخص دارد و اون یک تشخص اختصاص به ذات الله داره. این رو اینا آمدن بگن. پس این ممکنات و متکسرات و کسراتی که در خارج اینها چیست؟ گفتن که این کسرات تمام اینها حرکات اون تشخص واحد است، کیفیات متنوعه اون تشخص واحده. الان من دستم را که در اینجا تکون میدم با حرکت دست من تعدد ایدی به وجود نمیاد. دستم را به این حالت قرار بدم، به این حالت قرار بدم، ببندم، باز کنم، در اینجا ید واحد است، اختلاف در ظهورات ید واحد است. در اینجا نمیان بگن که خب این فلانی الان یه دست داره، حالا شد دو تا دست، حالا سه تا دست، حالا 6 تا دست، 8 تا، پس او هزار تا فرض کن. از یک حرکت حرکت واحد است. قضیه اون کسی که با اینجوری کنم اب نداره، با نه با اونجوری کنم اب نداره. درست شد؟ حرکت حرکت واحد است آقا. اینا که شما امتحان کردید، حرکت حرکت واحد است، منتها ظهورش فرق میکنه. گاهی اوقات ظهورش اینجوریه، گاهی اوقات یه جوری دیگه است، گاهی اوقات تفاوت میکنه. و اختلاف و تعدد در ظهور موجب تعدد در مظهر نیست. مظهر واحد، ظهور تفاوت میکنه. بعد اینها آمدن از اون تعبیر به این آوردن. پس بنابراین منافاتی ندارد به این که ما به این ظهورات هم وجود بنامیم. چه اشکال داره به این که بگیم وجود است؟ شما اطلاق عدم که نمیتوانید بر این بکنید. فاصله بین وجود و عدم هم که ندارید. نفی وجود میکنید، پس چی میمونه در اینجا؟ چیزی نمیمونه. اشکال نداره. وجود منحصر به ذاته، حد میشود که مبدع به اصطلاح مبدع اوله. منتها اون ذات و مظهر مبدع اول در بروزات و ظهورات خارجی ظهورات متفاوتی داره. خب ما اسم اون ظهورات رو وجود بگذاریم، چه اشکال داره؟ این الان یک نحوه از وجود است، در عین اینکه ید ید واحد است، ولی این ید موجود است و حاضر وجود. بعد الان من دستم رو باز میکنم، این میشه نوع اون آخر. باز ید ید واحد است ولی موجودن به حاضر وجود. بعد من انگشتانم رو باز میکنم، باز ید ید واحد است ولی موجودن به نوع آخر و حل و مجر را. پس اون وجود مبدع اول تشخص خارجی را هم اختصاص به خودش داده، بنابراین ذوق متعلهی. و حتی در تشخص خارج، اون تشخص خارج میشه چی؟ اون مبدع اول. وقتی که اون تشخص شد مبدع اول، تشخصات مختلف، انواع تشخص مختلفه. این تنوع انواع موجب اختلاف در تشخصات، اختلاف حقیقی نیست. حقیقت اختصاص به او دارد، کیفیات اختصاص ماهیات داره. و این معنای الله و نور السماوات و الارض. در الله و نور السماوات و الارض تشخص اختصاص به تشخص واحد داره. اون سماوات و ارض اطوار این تشخص است. این میشه چی؟ میشه حقیقت اون چیزی که ذوق المتعلق گفتن. و اشکالی که خب مرحوم آخون وارد میکنن، خب اشکالشون هم صحیحه. و یعنی نسبت به منتسب به این قول اشکال میکنن، نه به ذوق متعلقی. خب در اونجا میاد و من هم من فرق، بعضی از این آیان قائل به فرق شدن، فعال به اختلاف بالحقیقه، گفتن حقیقت وجود مختلفه. در خدا یه جوره که اصلا ما نمیفهمیم، در ما هم یه جوره که میفهمیم. حیثو یکون و بین همه من الاختلاف، بین این دو، بین این دو واجه و ممکن اختلاف، ما به تشکیل کرده مثل وجود واجه و وجود ممکن. بعضا اینطور تصور کردن که ان الوجود امر عام، وجود امر عام نیست، عقلی و انتزاعی، امر خارجی نیست، امر تأصلی نیست، امر اعتباری است. این انتزاع معقولات ثانیه. و هو لیس عینند شیء، این عینیت برای شیء نداره از موجود. حقیقتا موجودات در حقیقت اینا تأثیرشون به ماهیت است، نه وجود. نه مصداق حمله علی الواجب ذات او به ذاته. مصداق حمل وجود بر واجب خود ذاتش است و این به ذاتش این قابل این موجب مصداق است. و بر غیرش ذات و من حیث انه مجرور غیر، ذات باری تعالی این موجب مصداق وجود میشه بر غیر، چون این مجهول غیر است، غیر را مجهول میکند. فل محمول و فل جمعی زائدون به حسب ذهن، محمول چه در واجب چه در غیر واجب ممکن زائد است به حسب ذهن. و مبدع انتزاع محمول در ممکن، ذات اون ممکن است، من حیثیت مکتسبت من الفاعل، از اون جهتی که از فاعل اکتساب میکنه. یعنی ذات ممکن چون ماهیت است، چون ارتباط به فاعل و جائل پیدا میکنه، مصحح حمل وجوده. ماهیت تا وقتی که ارتباط نداشت ما بهش نمیگفتیم وجود. یعنی قائل به اصالت الماهیت نمیگه، میگه تا وقتی که ماهیت ارتباط نداشت ما در عالم تقرر رو نمیدونم عوالم دیگه ما نمیدونیم چی چی اسمش، اونجا این لگ در هوا بر خودش میچرخید، هنوز ارتباطی با واجب الوجود نداشت. همین که ارتباط با واجب الوجود پیدا کرد، ما یه چیزی فهمیدیم، اسم اون یه چیزی فهمیدیم و میذاریم وجود. ولی وجود مال کیه؟ وجود مال واجب الوجود ها. ما قائل به اصالت مایه هستیم در این که داره این اصول میگه. همین که ماهیت ارتباط با واجب وجود پیدا کرد، ما به این میگیم موجودان. اما نه اینکه موجودان کشف میگیم بی خود، وجود فقط مال واجب وجوده. ما نگاه میکنیم یه چیزی احساس میکنیم، میگیم حالا بگیم چی، شکر، پنیر، دوغ، آبگوش، بگیم که حالا میگیم موجودان، وجود اسمشون رو میگذاریم. این قالب این مسئله است. و فی الواجب ذات و الهاز المطلب به این مذهب مال سال اشراق تمایز در من کلامی و کتب شرشها و خلاصت و مازکر و من احتجاجات من مشایین، خلاصه اینی که صاحب اشراق احتجاج در ادله که آوردن در این باب این است که ان اولا وجود مشایین میگن که وجودم مال همه است، مال واجبه، متا واجبه، ولی مال ممکنه بالاخره موجوده، بالاخره وجودم مال اونم هست. حالا شما بگو که متدلیه به اون، خب باشه، حرفی نداری. کما از کلامهی انه او لو وجد الوجود، اگر وجود موجود بشود در ممکن، فاما به وجود زائد یا به وجود دیگری با این موجود میشود، نقل کلام در اون میشه و تسلسل میشه، یا به وجودی که خودشه، فلا یکون اطلاق الوجود الوجود و علا سایر اشیاء من الواحد، پس اطلاق وجود یا به وجودی که خب نفس خودشه خونمش، اینم اشکال پیش میاد، این نمیشه تقدمش در نفس نمیشه. پس بنابراین وقتی که نه اون شده نه این، لا یکون اطلاق الموجود علی الوجود، اطلاق موجود بر وجود و بر سایر اشیا به معنای واحد دیگه نیست. لان معناه فی الوجود انه الوجود، معنای موجود در وجود وجود است و در غیرش انه ذو الوجود، او دارای وجود است. پس پروردگار متعال وجود است، دیگری دارای وجود است. اون دارا و ذاتی که وجود صرف میکنه، اون ذات چیه؟ ماهیت است و اون عد میشود که اصالت دارد. اون در ارتباط با اون مبدع موجب میشود که وجود برای صدق بکنه و علا تقدیر تحقق الوجود، وقتی که وجود محقق باشه، اما ان یکون جوهرن، یا اینکه این وجود جوهره، فلا یقع صفتن للاشیا، دیگه صفت برای اشیا نمیتونه واقع بشه. این اشکال دیگه ای که آمده ایشون کرده، در حالتی که خب وجود بالاتر از جوهر و اینا، وجود جزء مقولات، این جوهر و اینا در حالتی وجود جزء مقولات نیست، اعلای از مقولاته، چون جوهر و عرض و اینها اینا داخل در ماهیات هستن و حدود و رسوم ماهیات تشکیل میدن و وجود بالاتر. یا اینکه باید جوهر باشه، پس جوهر که صفت نمیشه برای اشیا، یا عرض باشه، فیتقوم المحل حل دونه، پس محل قوام به عدمی شود که این پیدا میکنه بدون این، و تقوام بدون وجود محالان، در حالتی که تقوام بدون وجود محال است، یه شیعی عارض بشه بر یه شیعی دیگر در حالتی که اون معدوم باشه نمیشه. و انهو دلیل دیگری که صاحبش را آورده چهار دلیل آورده، لو وجد الوجود، اگر وجود باشه، للماهیت، لو وجد الوجود للماهیت فلو نسبتون رجا، اگر وجود برای ماهیت پیدا بشه، یه نسبتی باید با ماهیت داشته باشه، اون نسبت هم باید موجود باشد، نمیشه نسبت بین موجود و بین ماهیت معدوم باشه دیگه. شما الان فرزند پدرتون هستی، پدرتون چی؟ به جای خود، شما هم به جای خود، این نسبت بین شما که میگید زید ابن و عمرن، آیا این نسبت معدوم است یا موجود است؟ باید موجود باشه دیگه. پس خود موجودیت روی نسبت هم میاد، وقتی که نسبت موجود شد، باز دوباره بین اون موجود و بین ماهیت این نسبت یک ارتباطی باید باشه و دیگه بگیرید و برید جلو هر جا که شد اومد جلو برید. ولی وجود نسبت نسبتون الان نسبت و تسلسل. دلیل آخر، و انه لو وجده، اگر بخواد این وجود عد می شود که موجود باشه، فا اما قبل الماهیه، یا باید قبل از ماهیت باشه، و یکونو مستقلن دونها، بس باید مستقل باشه این وجود دون ماهیت، نه اینکه صفت باشه برای ماهیت. اگر بعد از ماهیت باشه، فهیه قبل الوجود، پس ماهیت باید قبل الوجود موجود باشه و اینم محاله، یا با هم دیگه هر دو با هم استارت بزنن هم وجود بیاد جلو هم ماهیت بیاد جلو. فیا موجودات معمولا به پس بنابراین ماهیت موجود است با او، نه اینکه ماهیت موجود است به وجود، چون هر دو با هم میخوان استارت بزنن دیگه، هر دو با هم، هم وجود میاد جلو هم از این ور ماهیت میاد جلو، بعد اون دو با هم دیگه میچسبن. خب اینم چی میشه؟ پس بعد ماهیت قبلش موجود باشه. و این اشکال، این اشکالاتی است که البته خب قبلا هم مطرح شده و جوابش هم دادن و اصلا دیگه قابل برای طرح نیست.